نره حیف. بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه پیش اومدیم خب آیا امیر شما رسیدید مباحثه بکنید؟ تازه رسید. خب خیلی خیلی شد. جلسه پیش اومدیم یه مقداری یه توضیح مفصلی دادیم سر فرق بین قاعده یقین و استصحاب. عملا هم ریشه فرق رو در آوردیم، اون ریشه ای که یه جاهایی در کتابهایی که ما خوندیم میگفتم فرق قاعده یقین و استصحاب توی فعلیت الیقین فی ظرف شک یا عدم فعلیت یقین فی ظرف شک، یا میگفتن متیقن و مشکوک زمانن یکی باشن یا زمانن یکی نباشن. دو جور دو تا مطلب تو دو تا از شروط استصحاب میگفتیم با هم دیگه فرق دارن. اومدیم یه توضیح مفصلی دادیم و نشون دادیم خدمت دوستان که ریشه ای حرف از کجا در اومده. گفتیم ریشه ای حرف از این جای در میاد که یقین و شک چون دو تا حالت نفسانیه، این دو تا حالت نفسانی لایجتمع آنن تو سوق نفس با هم دیگه، باید ببریمشون تو باب تقابل معناشون. گفتیم فقط یه نکته ای رو دوستان مد نظر قرار بدن، اون نکته هم اینه که یقین و شکی که ما میگیم من جهت واحده فی زمان واحد ها فی محل واحد قابل اجتماع با هم دیگه نیستن، این مثل سفید و سیاهی که میگیم قابل اجتماع با هم دیگه نیستن ها، مثل خوف و فرح که میگیم مثلا اینها در صورتی قابل اجتماع با هم نیستن که مضافون الیهشون که شما الهاز اصولی بهش بگید متعلق دیده بشه. گفتیم فقط حواستون رو ایتیکه بید. گفتیم فلاسفه میگن به اینا میگن صفات دائم الاضافه. گفتیم یقین لا یتحقق و مگر اینکه یه متیقنی داشته باشه، شک هم لا یتحقق الا اینکه یه مشکوکی داشته باشه. وقتی میگیم شک و یقین قابل اجتماع با هم دیده نیستن، خود شک و یقین رو مستقل نبینید، شما باید از روز اول یاد بگیرید او چیزی که محل بحث ما تو استصحاب. ببینید شما تو کتاب‌های اصولی هی یه بار میان سر متیقن و مشکوک صحبت میکنن، یه بار میان سر یقین و شک صحبت میکنن، هی میبینید اینا با هم دیگه مکررن متبادل میشه، جاهاشون با هم دیگه عوض میشه. حواستون باشه که شک رو با مشکوک ببینید، یقین رو با متیقن ببینید. حالا اگر شک رو با مشکوکتون دیدید، یقینتون هم با متیقنتون دیدید، متیقن و مشکوکتون هم یکی بود، اون موقع این شک و یقین قابل اجتماع با هم دیگه نیستن. گفتیم لذا به همین استدلال گفتن در قاعده یقین، یقین و شک با هم دیگه جمع نمیشه. خب حالا اون طرف تما اگر تو استصحاب میگیم یقین و شک با هم دیگه جمع میشن، پس نتیجه بگیرید باید متیقن و مشکوکتون من جمیع الجهات فرق کن. گفتیم این مقدمه فعلا ربطی به اون مطالب اصولی که ما داریم میگیم بعدن اضافه میکنیم نداره. خب این مقدمه یه مقدمه عقلیه، الان توضیحی که داریم توضیح منطقی و عقلیه، فعلا درست شد. متیقن و مشکوک باید من جمعی بله بله بله
باید من جمعی انجاهات اگه مطلقتن ما در آن اسمانی هم همون باشیم چجوری شکل میشه؟
میخواد ببریتش. گفتم یه بحثی دارم میریم سر استصحاب احکام عقلیه دوباره از اینجا. دیروزم گفتم، گفتم میرسم ان شاء الله. نه خودش رو کسی دیگه از دوستان گفت، گفتم میرسم ان شاء الله. چشم. میرسم الان یواش یواش دارم میرم، میرسم ان شاء الله به اون سوالا. سیرش فقط حفظ بشه، اول خود فهم این قسمت فهم بشه، بعد ببینیم حالا با اطلاعات سابقمون چجوری باید چفتش کنیم اینو. خب گفتیم که حالا اینجا این نکته یک. گفتیم نکته دوم، با توجه به این توضیحی که دادیم، گفتیم اهمین توضیح در میاد که کلمه نقض در قاعده یقین حقیقیه، نقض در قاعده استصحاب باید مجازی بشه. خب اینم توضیح دادیم. بعد گفتیم حالا بیایم سراغ روایت. روایت چی گفته؟ گفتیم روایت گفته من کان علا یقینه فشک کرد. فشک کرد در چی؟ مشکوک مستقلن ذکر نشده اینجا. فشک کرد یعنی شک کرد در همون چیزی که خود یقینش بود، چون اگر قرار بود غیر او باشه که ذکرش میکردن. پس روایت یه کانه داره برای یقین، یقین سابقه، کانه علا یقینه. یه فشکه داره، یه فا هم به ترتیب داره بعد از یقین شک کنه. شکش هم که خورده به همون متیقن سابقش، یه توش چی در میاد؟ قاعده یقین. رضا شیخ گفت اگر کسی حواسشو به این نکته ما بده، روایت منطبق بر قاعده یقین. خواهد بفهم نداریم میگیم خورده به کدوم زمان؟ بهم بگید کدوم زمان، زمان متیقن یا زمان یقین و شک؟ متعلق یعنی متیقن و مشکوک. حالا پیادش میکنم. چشم. حالا پیادش میکنم. زمان یه بار متیقن یه بار یقین. الان دوتا رو پیاده میکنم. دوستان دقت کنید اینجا. شیخ میگه که من نه روایتم بین گفته من کان علا یقین تشکر، کان رو برای یقین رو برده، یقین رو گذاشته در زمان قبل از شک، شک رو هم بعد آورده. درست شد؟ اینجا دوباره باید این قانون بالا رو پیاده کنید. یه یقین و شک دارید، یه مشکوک و متیقن دارید. درست شد؟ یه بار سر وحدت متیقن و مشکوک دارید صحبت میکنید، این که متیقن و مشکوکمون دو تان یا یکی هست. یه بار دارید سر این بحث میکنید که آیا اصطلاح اصولی بگید فعلیت الیقین فی ضعف شک. یعنی چی؟ یعنی الانی که یقین تو سوق نفس من هست، شک هم باشه. همین الانی که تو سوق نفس من یقین انعقاد پیدا کرده، شک هم انعقاد پیدا کنه. ما توضیح عقلی دادیم اول از بیرون، گفتیم از بیرون حواستون به این نکته باشه، نمیشه یقین و شک نسبت به یک پدیده، یک پدیده که داریم یعنی همه خصوصیاتش یکی باید باشه ها، نسبت به یک پدیده در آن واحد تو صبح نفس نمیشه یقین و شک با هم دیگه جمع بشه. لذا که بعد گفتیم این مطلب مال قاعده یقینه عبیرون. درسته؟ عبیرون این مطلب مال قاعده یقینه. یعنی قاعده یقین من که به میگه که فعلیت و یقین فی ضعف شک ندارم. چرا ندارم؟ چون همه خصوصیات متعلقش که من جملت خصوصیات متعلق چیه؟ خود زمانشه. دوستان اسم زمان رو وقتی میخواید با متعلق صحبت کنید مستقل ذکر نکنید. وقتی تعبیر میکنیم وحدت متعلق یقین و شک، اگه وحدت من جمیع ال
اگر هم زمان عوض شد دیگه به دقت العقلی وحدتی وجود نداره. الان هم قاموس بحثی که من داشتم ابیرون توضیح میدادم چیه؟ عقلیه ها. وحدت و تعدد رو عقلی من دارم معنا میکنم، دارم میگم یا وحدت متیقن و مشکوک داری یا نداری. وحدت داری یعنی زمانشون هم واحده، نداری هم دو فرد داره، موضوعت عوض بشه یا زمانش عوض بشه، احد خصوصیات موضوع عوض بشه دیگه وحدت عبین میره. وحدت که عبین میره یقین و شک با هم دیگه میتونن جمع بشن. این اول صغرا کبرای عقلی ماه، این علم اصلی خیمه است، نباید خراب بشه. این تا اینجا درست در بیاد. میخوام آقایون فرق دقت‌های عقلی که ما در استصحاب داریم میکنیم با مسئله عرف جدا کنیم دوباره. آقای قیور عزیز الان بهت گفتم میرسم به اون مطلب استصحاب عقل، الان میفهمید کجا. میخوام دوباره تفکیکه در بیاد برامون. این عمود خیمه که ما بین قاعده یقین و شک معنا کردیم. حالا تو روایت شک رو مشکوکت کیه؟ من کان علا یقینه فشکه، مشکوکت کیه؟ همون متیقن توه. پس توی روایت وحدت متیقن و مشکوک داری یا نداری؟ داری یا نداری؟ داری. این وحدت اگر خصوصیت زمان متیقن با مشکوک عوض بشه که دیگه وحدتی وجود نداره. حال آنکه اشکال نکنه، فعلا میخوام استدلال رو بفهمیم چی داره میگه. ایشون میگه که من تو روایتم مشکوکم از متیقنم جدا نکردم، یعنی وحدت متیقن و مشکوک دارم. معنای وحدت متیقن و مشکوک چیه؟ همه خصوصیات باید یکی باشن، که بعد نتیجه این مطلب چی میشه؟ یقین و شک با هم دیگه جمع نمیشن. روایت متیقن و مشکوک رو یکی دونسته ظاهرشه، چون هم یکی دونسته همه خصوصیاتش هم یکی وحدت رو قائل شده. اول ما میبینیم مقتضی قاعده عقلی که شک و یقین با هم جمع نشن، روایت هم با هم دیگه جمعشون نکنه. از چی استفاده کردن؟
همین وحدت باید مثلا
میدونم از بیرون بردمش نمیشه. امام دلالت اقتضا چی بود؟ دلالت اقتضا برای معنا کنه بعد عقلن یا شرعن یا عرفن. امام که نمیتونه استصحاب حرف بزنه بعد عقلن نسازه یا حرفش عرفن بزن میرسن.
همین بحث سر این که ما عرفی بگیم یا
نه، بحث سر این نیست. تمام کنم چشم. من دیروز اسم عقل و عرف نیاوردم، از عمدن نیاوردم، اگه میوردم قاطی میشد. اول میخواستم قدم اول به ماسه، حالا بیرون یواش یواش جلوتر. پس آقا الانشون چی داره میگه؟ ظاهر روایت اینه که مشکوک و متیقن یکی هم. مشکوک و متیقن که یکی شدن وحدت پیدا کردن، یقین و شک با هم دیگه جمع. روایت هم به دو تا فتوا داده، هم یقین و شک و یکی دونست ظاهر روایت یک متیقن فشکر مشکوکت همون متعلقه به یقین سابقه. من کان علا یقینه فشکر، من کان علا یقینه فیشه این فشکر فی. ظاهرش اینه، لذا یقین و شک هم با هم دیگه جمع نکرده، هم کانه برای یقین آورده هم فشکر بعدش آورده. ای تا اینجا. حالا یه نکته ای دوستان داشتیم اینجا، پا اینجا تا اینجا واضح شد. حالا شیخ جواب میده به این مطلب. قبل اینکه جوابو بگم اول اون ادامه بحث دیروز، این تا اینجا صورت مسئله ای بود که روایت منطبق بر قاعده یقین بشه یا نشه. دیروز یه تیکه اضافه داشتیم، دو تا مقدمه عبیرون گفتیم، یکی مسئله فرق قاعده یقین و استصحاب، دومی نقض صدق عنوان. که گفتیم این صدق عنوان است، بعدا میاد تو کتابای اصولی هم یه فصل مفصلی داره. شروع مطلب از این یعیدوهو شیخه. شیخ انشاءالله در ادامه مفصل ادامهش میده. حالا یه سر قصه نقض ببینید دوستان عزیز. قصه نقض محل جوش اشکال و جواب دوستان. قصه ای که در مورد نقض داریم محل اتصال این اشکال و جواب به هم دیگه. اول یه اشاره‌ای بکنیم به جوابی که شیخ میخواد به این اشکال بده، بعد بریم سراغ قصه نقض. استدلالی که شده بر این که روایت منطبقه بر قاعده یقین بشه، شیخ میخواد یه جوابی به این استدلال بده. من یه اشاره اجمالی به جواب میکنم، بعد برمیگردیم رو نقض، دوباره میایم رو جواب، میبینید جواب چجوری میشه. شیخ میگه که دوستان ببینید، شیخ میگه که این مطلب شما درسته. یه تیکه دیگه هم بگم تو فهرست مطلب یادمون نره که اینا رو شیخ گفته. بعد از اینکه شیخ این شاکله ای کارشه، پس اول فرق قاعده یقین و شک رو گفت، قاعده یقین و استصحاب رو گفته، بعد اومده روایت رو منطبق بر قاعده یقین کرده، بعد جواب میده، روایت رو میبره رو قاعده استصحاب، آخرش یه اشکال سندی به روایت میگیره، روایت رو خراب میکنه. این شاکله استدلال شیخ به این روایت بر استصحابه، این هندسه. توی این وسط شیخ یه اشاره‌ای به مسئله نقص کرده، درست شد؟ یه اشاره‌ای هم کرده به مسئله این که اگر روایت منطبق بر قاعده یقین شد، چون علما گفتن قاعده یقین خلاف اجماعه، چجوری دلیل لفظی معتبرمون رو با قاعده یقین جمع بکنیم، دلیل لفظی معتبرمون بر قاعده یقین رو با اجماع جمع بکنیم. یه اشاره هم به این مطلب کرده. این دوتا مطلب آخر که گفتم به ظاهر توفیل بحثن، اینا دیگه تو حیات خلوتن به ظاهر. لذا بعدی هم که اومدن سر این روایت شروع کردن کار کردن، دیگه به این دو تا مطلب آخری، یعنی قاعده، یعنی کلمه نقض و بعد مسئله اجماع بر عدم قاعده یقین، و اگر و درست شدن قاعده یقین با این روایت، اگر این قاعده یقین درست شد چجوری با اجماع جمعش کنیم، به این مسئله دیگه اشاره ای نکردن. چون سیاق مسئله، چون برفرض که دراز بر قاعده یقین بکنه، فعلا موتن موتن بحث استصحابه، کاری بهش نداریم. به نظر میاد اینا توفیل بحثن. حالا ما باید تا آخر بحث بریم ببینیم آیا اینا توفیل بحث شیخن. لذا دیگران بعدیا آخوند ذکر نکرده اینا رو، آخوند رفته سر حیث من کان علی یقینه، استدلال شیخو گفته، بعد جوابی هم که شیخ داده دوباره گفته، البته جواب نهایی شیخ یعنی ضعف سندی روایتو آخوند نیورد، درات روایت هم قبول کرده دیگه. کاری هم این وسط به مسئله صدق عنوان نقض و مسئله قاعده یقین و اجماع نداره. این هندسه یکی ای آقایون درست کردنه. حالا ببینیم، البته اونا خودشون بعدن انشاءالله تو مداد دلالت الاخبار مسئله نقض رو بحث میکنن مفصل، مفصل خود آخوند و دیگران بحث میکنن، اما تو روایت تو اینجا چون مسئله نقض یه مسئله کلیه، اینجا رو میگیره روایت صحیح اول و ثانی ثالث، هر جا که جمله لا ینقض الیقین به شک اومده مبتلای به این اشکال نقض هست. اختصاص به این روایت، چرا شیخ تو این روایت رفته رو قاعده رو کلمه نقض؟ این هم یه سوالیه اینجا. حالا ببینیم اینا تو اینا فعلا ما با قرائت مشروع میگیم که اینا تو فعل بحث شیخه فعلا. خب شیخ میخواد به این مطلب جواب بده، پس خلاصه استدلال چی شد؟ گفت من کان علی یقینه فشک مشکوک و متیقنش یکی هم ظاهر روایتی، حالا که مشکوک و متیقن یکی هم وحدت دارن، معنای وحدتشون اینه که زمان زمان یقین متیقن و مشکوک باید تا وحدت معنا بشه، درست شد؟ وقتی هم اینطور شد زمان یقین و شک باید از هم دیگه جدا بشه، روایتم به همه اینا به همین روانی گفته، ظهور روایت تو همه این مطالبه، این میشه قاعده. شیخ میخواد جواب بده. شیخ میگه که دوستان خواهش میکنم دقت کنید اینجا، شیخ میگه که ما میتونیم متیقن و مشکوک رو یکی بدونیم در ادای خصوصیت زمان، متیقن و مشکوک رو یکی بدونیم در همه خصوصیت ادا خصوصیت زمان. اگه ما این کار رو کردیم اون موقع روایت درست میشه، روایت درست بر استصحاب میکنه. تمام دعوا کجا شروع شد؟ دوستان تصویر کنید. دعوا از اینجا شروع شد که شما اومدی گفتی وحدت متیقن و مشکوک معناش جمیع الجهات. جمیع الجهات زمانم توشه، وحدت در جمیع الجهات، درست شد؟ شما اینو گفتی دیگه. بعد از اینجا که اینا خصوصیت منجا، اینجا هم متیقن و مشکوک که قطعا در روایت ایتیکر خود کسی نمیتونه انکار کنه، روایت مشکوک از متیقن که جدا نکرد، ظهور روایت متیقن و مشکوکش یه چیه، وحدتش هم معناش همه خصوصیات زمان هم هست، پس قاعده یقین شد که باید یقین و شک هم دیگه جدا بشن. شیخ دوباره شروع میکنه کار کردن اینجا. شیخ میگه که آقا اگر کسی بیاد بگه ما در وحدت متیقن و مشکوک داریم اما ادا خصوصیت زمان، زمان مشترک نیست، اون موقع دیگه مشکلی داره که بره سر قاعده یقین؟ میره تو استصحاب دیگه، هیچ اشکالی پیش نده. تمام دعوا مال این بود که شما چون وحدت، ببینید دوستان اون دو تا شرط رو من طولی کردم دیگه، اون دو تا شرطی که شما در اصول فقه الموجز سر فرق قاعده یقین که یه بار گفتن تعدد و وحدت متعلق و مشکوک، یه بار اومدن سر فعلیت و یقین فی ظرف شک، اینا رو طولی کردیم دیگه. الان شما شروع نزاعتون ای بود که شما بین یقین و شک قرار بود زمان و مکان و جهتشون واحد باشه که اینا با هم دیگه جمع نشن. اگر جهتشون متعدد شد دیگه اشکال نداره با هم جمع بشن، و چون متعلق یقین و شک که شما یکی شد، یعنی جهتشون وحدت جهت پیدا کردن، یقین و شک با هم جمع نشدن. حالا اگر ما اومدیم همین ایتیکی کارو خراب کردیم، گفتیم متیقن و مشکوکتون دوتان وحدت جهتش رو خراب کردیم، دیگه شروط باب تقابلتون پا نمیگیره، قابل اجتماع با هم دیگه میشه، مشکل نداره. حالا شیخ میگه که اگر ما زمان از متیقن و مشکوک بکشیم بیرون، یعنی بگیم منظور از وحدت تو روایت وحدت متیقن و مشکوک داریم، اما مراد از وحدت متیقن و مشکوک غیر از زمانه، اگه مراد از وحدت متیقن و مشکوک غیر از زمان شد، دیگه او حیث عقلی کارتون پانه میگیره، مقد سقرای اون استدلال عقلی پانه میگیره، یعنی سقرای استدلال و تقابل که قاعده نقضت و روایت در رو برد پانه میگیره. حالا بگیم جلو، حالا من چرا گفتم میخوام برگردم؟ حالا اول با تقریر مشهور بگمش که بعد ببینیم حالا او بحث نقض شیخ توفیلی یا توفیل نیست. شیخ چون دلیلش همون نقضه، حالا برسم بهش. شیخ میگه اگه ما زمان رو تونستیم از توی متیقن و مشکوک بکشیم بیرون، اون موقع رو حالا روایت چی رو معنا کنیم؟ حالا روایت معنا کنید دوستان؟
آقا یعنی وحدت عرفی مراد باشه؟
وحدت عرفی، همین که آقای امیری گفت. حالا روایت رو معنا کنیم با این فرض، بعد ببینیم حالا دلیل شیخ چیه. اگر ما گفتیم که متیقن و مشکوکمون وحدتش عرفی دیده شده، دوستان خواهش میکنم دقت کنید اینجا، ما کانه و فائی رو که لترتیب بود تو روایت سر کی آوردیم آقای جوپاری؟ سر یقین و شک آوردیم و سر مشکوک و متیقن آفرین، اونو سر یقین و شک آوردیم. یعنی کانه ای که گفته من زمان ماضیه، زمان ماضی سر کی سوار شده؟ سر یقین. چون مسئله متیقن و مشکوک از کجا در آوردیم؟ چون اینا رو دائم الاضافه از بیرون دیدیم و در روایت مشکوک جدای از ما تعلق به الیقین دیده نشده بود، هم ثبوتن بلدش بودیم هم اثباتن تو دلیلمون مشکوک ما برگشت به متیقن. پس ما یه حیث متیقن و مشکوک داریم، ثبوتاً مال مسئله دائم الاضافه بودن، وحدت جهت که هی تو باب تقابل میگفتیم نمیفهمیدیم این جهت مال کجاست، میگفتیم خب زمان و مکان که گفتن کافیه دیگه، اسم جهت رو چرا آوردن در باب تقابل؟
اسم جهت که فلاسفه اردن مال امور دائم الاضافه است که جهاتشون باید دیده بشه. ها؟ ما ثبوتش رو با اون وحدت جهتی یاد گرفتیم، اثباتش هم در روایت مشکوک نفس ما تعلق به هم یقین دیده شد. این مال مسئله متیقن و مشکوک، اما کانه و فاسر یقین و شرط اومده. حالا شیخ میگه که آقا شما اونجا که داشتید روایتو معنا میکردید داشتید میگفتید من کان علا یقینه، ظرف انعقاد یقین کجاست؟ گذشته است. دوستان خواهش میکنم یا بنویسم یک دو سه بریم جلو. من کان علا یقینه نکته اول، ظرف انعقاد یقین کجاست؟ گذشته است. فشکه فائش چی بداد؟ که شکش بعده. ای تا اینجا این خود یقین و شک. خب چار سه رو بذارید فعلا. چار مشکوک شما در روایت برگشت به سه شما یعنی متیقن، چون ظهور روایت مشکوک رو از متیقن جدا نکرد. سوال اینجاست زمان متیقنت کجاست؟ ببین کانه رو یقین اومد، یقین رو گذشته کرد. فشک فائش اومد شک رو لاحق کرد. یه متیقن داری ساکت گذاشتیمش، اومدیم رو مشکوک. روایت مشکوک رو برد رو خود متیقن گذاشت. شما وحدت متعلق یقین و شک درست کردی. ها؟ وحدت متعلق یقین و شک درست کردی. سوال اینه، یعنی یقین متیقن مشکوک اومد رو متیقن، متیقن در چه زمانیه؟ درسته؟ خب شما از کجا در آوردی که متیقن تو زمان گذشته است، شکت هم خورده به همون، مشکوکت هم همونه که شد قاعده یقین که الان تقریرش کردیم؟ آفرین، از کانه‌ای که تو یقین اومد و یقین تو عین متیقنت بود تو رو برد تو متیقنت، مرآتیت ورا متیقنت داشت، دائم الاضاء، همون هر روزایی که خوندیم جلسه پیش، از این کانه ای که رو یقین اومد با اون مناسبتی که بین یقین و متیقن درست کردی کانه رو بردی تو کجا؟ تو متیقن گذاشتی. یعنی کانه هم زمان شد برای یقینت، هم زمان شد برای متیقنت. بعد گفتی حالا که وحدت متعلق یقین و شک دارم، یعنی اینا زمانن هم یکی هن، حالا که یکی شدن قاعده یقین، همون دیگه روزه رو بخونید بلدید بقیه شد. این سیاق سیستمی بود که شما داری تعقل میکنی. حالا اگر من بگم که کانه مال یقین هست اما مال متیقن نیست، کانه مال یقین هست اما مال متیقن نیست، چرا مال متیقن نیست؟ شیخ میگه به خاطر این که دوستان این چراش دیگه توی عبارات نیست، مفقوده، کامل دیده نمیشه سر ماجرا. اگر حالا اول بریم تو آخر صناعتش ببینی بعد چراشو بگیم. اگر کسی کانه رو برای یقین دید اما برای متیقن ندید، یعنی متیقنش مقید به زمان نبود. ببین دوستان ما رکن داریم حفظ میکنیم که در روایت مشکوک این متیقن دیده شده، کسی اینو نمیتونه انکار کنه ها، مشکوک من این متیقن دیده شده در روایت، اما میخوام ببینم متیقنم چی بود که مشکوکم اینشه. من دارم اگر کسی گفت کانه مال یقینه اما مال متیقن نیست، یعنی در متیقن تو عنصری به نام زمان دیده نشده، اون موقع مشکوک تو عین متیقن هست اما نه، چون این عین اونه، اونم توی زمانی وجود نداره پس تو اینم زمانی وجود نداره، میشه وحدت متیقن و مشکوک ادا خصوصیت زمان. رو باید میرو استثنا زمان دیده نشده اینجا.
که
دو تا
زمان داشته باشم
واقعا دو زمان دارم. حالا ببین حالا اون دو تا زمان رو بیرون باید بیاد. اول روایت رو توضیح بدیم ما. اونا مناسبت های بعدیه. دال میخواد خودشون. اما اگر من گفتم مشکوک من عین متیقنم، تو متیقنم عنصر زمان دیده نشده، اون موقع وحدت متیقن. ببینید آقای شیخ بزرگوار، فهم اولیه کسانی که میخوان روایت رو استصحاب ببرن اینه که زمان متیقن و مشکوک رو از هم جدا کنن. هم جدا کردی عنصر این که مشکوک تو عین متیقن تو روایت چیکار میخوای بکنی؟ ظهور روایت تو اینه که فشکه خورده به متیقن صابر.
میگیم غیر از زمان یکیه.
نه این میشه تفسیر اول علکی عبارت شیخ. غیر از زمانی که از تو جیب بابا آوردم، از کجا دارم میارم؟ نمیبینه
غیر از زمان داره وارد
میشه. این تقلید عرف غلطه، داریم عوضش میکنیم.
چرا؟
ماشاءالله. ها حالا بریم جلو.
عرف
یه چیزی رو نمیفهمه بعد توش مسامحه کنه، این غلطه. بگی عرف یه چیزی رو فهمید بعد حالا مسامحه کرد. اون که ما میگیم مسامحه یا عرفی، یعنی عرف دقیق هم متوجه نمیشه. یه حرف درستی حالا دارم اونطوری معناش میکنه. غلطه که من بگم متیقن من زمان ماضی داره، مشکوک من هم زمان لاحقو داره، بعد تو روایتم فشکه خورده به نمیشه. من باید بگم شکم فشکم مشکوکم خود متیقنمه، اما در متیقنم زمان دیده نشد که بعد بخواد مشکوکم زمان توش باشه. به عبارت دیگه، حالا بگی به عبارت دیگه، آخرین جمله ای بود، عنصر زمان در متیقن نبود تا به خاطر وحدت متیقن و مشکوک در مشکوک هم باشه. چرا؟ سر این ماجرا برمیگره به این نکته که عرف در متیقن و مشکوک عنصر زمان رو اصلا نمیبینه، عنصر زمان رو نمیبینه به عنوان قید. همین که الان داشتن گفتن ها، یعنی نمیگه این زید وقتی میخواد زید رو توضیح بده، وقتی زید رو میخواد توضیح بده، عرف نمیگه که این زید من یه جوهر داره، یه رنگ داره، یه کم داره، یه کیف داره، یه مقوله، یه متا داره. وقتی میخواد اجزاء زید رو توضیح بده میگه زید این رنگ رو داره، این قد رو داره، انسانه، اما نمیگه یه خصوصیتی هم داره به نام زمان. اصلا عنصر زمان رو در موجودات به عنوان یک خصوصیت ممتازه نمیبینه. نه نمیدونم عنوانیت چیه، همین توضیحی که دارم میگم. فعلا نرم جای دیگه.
جوهر درست،
نه
صفاتش
تو صفاتش بزن. اجازه بده، تو صفاتش خصوصیتی به نام زمان در وقتی عرف میخواد خصوصیاتی یه شخص رو بشماره، اسمی به نام زمان، این کبرا خیلی مهمه، همه جا بعدن استفاده میکنیم ازش. عرف وقتی میخواد خصوص، شما اللحاظ فلسفی مقولات اش رو وقتی میخوای بشماری اسم متا رو در ضمن مقولات میاری، اما وقتی میخواد عرف یک موجود رو تحلیل کنه در ضمن خصوصیات فردیش چیزی از مقوله متا نمیبینه. متیقن ببین، یقین و شک رو بذار کنار، بیار رو متیقن و مشکوک. متیقن و مشکوک من چی هن؟ همون شیء خارجی هن. او شیء خارجی وقتی عرف میخواد تحلیلش کنه در ضمن خصوصیاتش اسمی از زمان نمیاره. حالا که اینطوری شد، حالا برم قدم بعدی. امام نداره، امام داره با کی حرف میزنه؟ با عرف حرف میزنه. خطابات ما، حالا اصول بگیم، سر هر موجود زیدو مثال، یه مثال زدم، سر هر موجود خارج. وقتی شما میخواید عدالت رو معنا کنید، میخواید بگید این عدالت این خصوصیات رو داره، سر هر چیزی که برید، من از زید که مثال زدم که یه جوهر باشه که اجزاش که بتونید صفاتش راحت تر بشمارید، سر هر خصوص، سر هر موجودی، هر پدیده خارجی وقتی میخوایم توضیح بدیم با دقت عقلی، هر پدیده زمانی داره که این زمانه وقتی بخواد ماهوی صحبت کنید میگید از مقوله متا، میشمارید میرید جلو خصوصیاتش. اما این پدیده وقتی بخواد بیاد تو سیستم عرف معنا بشه، عرف زمان رو به عنوان خصوصیت خاصشه نمیده. عرف زمان رو، سیستم عرف اینه تو ذهنش، عرف زمان رو یک ظرف میبینه، بعد اشیا رو میریزه توش. یه تشتی درست میکنه، گونیو خالی میکنن توش. این میشه ظرف. اسم ظرف رو میذارن زمان، اسمشو میذارن مکان. بعدم براتون میگم مشاء هم همینطور از زمان میفهمید، تا یه زمان، تا یه دوره ای از فلسفه همه زمان اینطوری میدیدن. لذا خودشون مقوله متا رو تعقل نمیکردن تا یه حدود زیادی با اون شکل خاص. لذا شما آقایی که مقولات عشقونی تو بدایی باید بگید چرا آقای طباطبایی حرکت توسطی و قطعی در ضمن مقولی متا ذکر کرد اول براتون به عنوان مقدمه. خوندید مقولات عشق دیگه ها؟ به خاطر فهم عرفی و عقلی ماجرای ها خیلی مهمه. حالا عرف من زمان و در ببین متیقن و مشکوک کی هن؟ همون پدیده های خارجی مونن. درست شد؟ پدیده های خارجی که من میخوام روشون بحث کنم. وقتی عرف میخواد به یه پدیده نگاه بکنه چیزی از زمان اصلا توش نمیبینه، نه این که میبینه حالا متیقنه ماضیه مشکوکه. ببین لذا الان با این توضیحی که دادم واضح شد شیخ نمیخواد ظهور روایت رو درست کنه، یعنی بخواد روایت رو بچسبونه به استصحاب. دنبال این نیست که عنصر زمان رو حذف کنه تا روایت به استصحاب بخوره، نه، میگه اصلا بذار ما خود روایت رو معنا کنیم براتون. من گفتم عرفی برات معنا کنم. عرف چیزی به نام زمان رو در پدیده ها نمیبینه. عروض اول بله تو روایت مشکوکه، نفس متیقنته، اما وقتی تو متیقن زمان نیست تو مشکوکت هم زمان نیست. به عبارت دیگه شما وقتی میخوای تقابل رو بسنجی وحدت زمان و مکان رو شرط میدونی. وحدت زمان و مکان در جاهای مکان یه جاهای عرفی یه جاهای غیر عرفی، زمان همیشه غیر عرفی.
مکان
تفصیل، این خاصیت قانون عرفه. حالا اگه من اینطوری حرف زدم جمعش کنم، من اگر اینطوری صحبت کردم اون موقع برای شما درست میکنم، میگم که آقا روایت حالا روایت معنا کن، من کان علی یقینه، یقین ثابت باش، درست شد؟ شک کرد یقین سابق داشت بعد شک کرد. شک کرد تو چی؟ تو هم متیقن سابق. تو متیقن سابق چیزی به نام زمان دیده؟ نشده که این خصوصیت ها حتی تو زمان با هم دیگه یکی بشن. میشه همون وحدت موضوعی که ما در باب استصحاب میخوایم. ما تو استصحاب وحدت موضوع رو شرط دونستیم، اما وحدت موضوع به دقت العقلیه که زمان هم توش باشه شرط ندونستیم. حالا که وحدت موضوع شرط داریم، الان هم وحدت موضوع روایت من کان علی یقین، یقین سابق میده، فشک شک لاحق میده، مشکوک و متیقنت هم وحدت موضوع هست، وحدت موضوعت هم عرفیه، چون زمان و عرف در متیقن و مشکوک ندیده، روایت منطبق بر قاعده استصحاب هیچ مشکلی هم نداره. حالا اهم یه دقیقه وقت ندارم، یه دقیقه تمامش کنم. شیخ حالا اهم اینجا میاد سراغ تیکه بعد کار، میگه حالا بریم سراغ نقض. تو نقض رو قبل گفته، حالا براتونم میگم چرا قبل گفته تش. بریم سراغ نقض، نقض ببینیم چیکار کردیم. شیخ توضیحی داد برام که نقض در قاعده یقین حقیقیه، اما در قاعده استصحاب مجازیه. دوستان حقیقت و مجاز ما چجوری معنا کردیم؟ بگید معناشو. گفتیم نقض در قاعده یقین حقیقیه، چون شما در همون چیزی که دیروز یقین کردی الان شک میکنی، شک تو میاد واقعا ناقض و مبطل یقین و متیقن سابقته. اما تو استصحاب شما یقین داری در یه زمان، الانم که شک میکنی شکت نسبت به یوم السبت نه نسبت به یوم الجمعه. لذا جمله عدالت زید روز جمعه متیقن است، این جمله صادقه الی یوم القیامه. این جمله هم که عدالت زید یوم السبت مشکوکه صادقه الی یوم القیامه. این سر او سوار نمیشه که بگیم ناقضه اونه. پس نقض ما در قاعده یقین حقیقیه، اما در قاعده استصحاب حقیقی. شیخ اشکال میکنه به این، میگه بیس بینم آقا حرف درست، اما لازمه که حرفی که تو داری میزنی یه تالی فاسده. تالی فاسدش اینه که اصلا جمله لا ینقض الیقین به شک در استصحاب غلط باشه، نه مجاز. به ایه عنایت شما داری کلمه نقض و مجازی استعمال میکنی؟ شما میگه اصلا این وارد نشده روش. شما الان ببین توضیحت رو بیار. توضیحت اینه که یقین من مال عدالت یوم الجمعه بود، شک من مال عدالت یوم السبت یا عدالت یوم السبت و عدالت یوم الجمعه دو تا موضوعه. نه این ربطی به اینا کل حجر فی جنب الجدار، هر کدوم نسبت به یک دیگه. وقتی اینا دو تا شدن اصلا هیچ نحوه تداخلی با هم دیگه ندارن. شما یه تداخلکی درست بکن که بعد بگی این مجازن مجازن میخواییم نقض رو استعمال کنیم. استعمال مجازی نقض مال جایی که تسامحاً یه تداخلی درست بشه. اما الان با این توضیحی که تو دادی که بگی نقض در قاعده یقین درسته اما در قاعده استصحاب نادرسته، در قاعده استصحاب یه طوری نادرستش میکنه که با صد عنایت هم دیگه مجازیتی پا نمیگیره. و اگر ما این توضیح دادم اون موقع لاینقض هیچ وقت دلالت بر استصحاب رو میکنه تو هیچ روایتی هیچ جا، اصلا استعمال غلط میشه چون قرینه نداری. شیخ جواب میده، حالا با این توضیح مفصلی که دادم جواب شیخ واضحه. شما چجوری میتونید تداخلی دوتا رو با هم درست کنی؟ اگه زمانو ورداری ذات المتیقن و ذات المشکوک یکیه. اگه یوم السبت و یوم الجمعه رو ورداری عدالت یکیه. همین یکی بودن عدالت مصحح استعمال مجازی نقضه، لذا استعمالش غلط نیست. حالا دوباره شما بگید، دوباره برگردیم. آیا شیخ که میگه استعمالش غلط نیست چون زمانو برمیداریم، زمانو برداشتی که فقط استعمال درست کنه که روایاتو درست کنه، یا دلیلی پشت ای کاره؟ ای که زمانو ما حذف کردیم دلیل داره، یا همینطوری صرفا به خاطر اینکه مشکل حل کنیم اومدیم زمانو حذف کردیم؟ دلیلش چیه؟ ها؟ دید عرف. دید عرف با این توضیحی که دادیم، عرف از روز اول زمان رو در هیچ کجا نه، در واقع شما داشتید عقلی حرف میزنید که عدالت به علاوه فلان زمان غیر از عدالت به علاوه فلان زمان است. بله غیره. اما عرف وقتی زمان رو میبینه موضوع رو عدالت میدونه، وقتی موضوع عدالت میدونه. حالا لذا این میشه تمام حرفایی که این الان توضیحی که دادیم در واقع خلاصه هر آنچه که بود تا حالا ما اومده بودیم تو استصحاب، که ما یه وحدیه یقین سابق داریم، یه شک لاحق داریم، یه وحدت موضوع داریم. وحدت موضوع اونم زمان درش دیده نشده، اختلاف زمان متیقن و مشکوک داریم، که در واقع اختلاف زمان متیقن و مشکوک با این تعبیرش این دقت عقلیه ها که داریم میگیم اختلاف، و الا عرف وحدت متیقن و مشکوک میبینه و زمان هم توش نمیبینه، لذا یقین و شک هم قابل اجتماع با هم دیگه هست. بعد شیخ میاد یه نکته دیگه میگه، دیگه عبارتش فردا میخونم، یه نکته نهایی میگه، اون نکته نهاییش هم داشته باشید. شیخ میگه حالا اگر کسی گفت که روایت دلالت بر قاعده یقین میکنه، الان ما چیکار کردیم دوستان؟ ما اومدیم روایت و دلالتش بر قاعده استصحاب درست کردیم، تمام شد. حالا اگر کسی گفت روایت دلالت بر قاعده یقین میکنه، خب نه اجماع داریم بر بطلان قاعده یقین؟ دوستان اینجا یه محرکت آرائی شده که اصلا اجماع درست یا غلط، اجماع مدرکی محتمل المدرکی، باطل نیست، قول به تفصیل داریم، یه بحث مفصلی شده. حالا ما فعلا کاری به او حیث اجماعش نداریم. شیخ میگه اگر ما کسی گفت اجماع داریم، اجماع بر عدم العمل به قاعده یقین داریم، حالا فرض کنید اجماع پا بگیریم، ما خواهیم اصولی فعلا بحث کنیم با صناعت اصولی اولیه ای کار. اگه کسی گفت اجماع داریم چیکار کنیم؟ یا الان شما دلیل لبی لفظی یاد گرفتید، اجماع عند شک به چقدرش عقل باید بکنی؟ به قدر متیقن. چرا؟ چون دلیل لبی. ما دلیل لفظی داریم، دلیل لفظیمون بر سلام حاجه آمدم بیرون.
نه من نمیخوام شما بیرون
بمونم،
من خواستم دوستان اطلاع بدم از امروز مشاوره‌هاشون برقرار راهن، هم بدایه هم استصحابشون برقرار.
پس ما ببینیم شیخ جواب میده، میگه که آقا اگر ما فرض کردیم که اجماعی داریم، قاعده یقینی هم داریم با دلیل، باید اطلاق دلیل لفظیمون رو مقید کنیم به قدر متیقنی از اجماع. اجماع مقید دلیل لفظی ما هست، اما قدر متیقن داره. حالا قدر متیقنش هم دو جور میشه تصویر میشه، یا ای که بگیم مراد از قدر متیقن اینه که نسبت به اعمال سابقه ای که بر طبق یقین سابق ما عمل کردیم و اعمال سابقه صحیح باشه، استدامتاً دیگه یقین بره، عدالت هم بره، دیگه نشه بشه تمسک کرد. یا این که بگیم تفصیلی باید بدیم مراد از عدم عمل به اجماع، عدم عمل به قاعده یقین، اجماع بر عدم عمل، تفصیله. تفصیله چجوری بدیم؟ این که ما الانی که شک میکنیم، شکمون مال اینه که مستند قطع سابقمون رو باطل میدونیم، دلیل قطع سابقمون رو باطل میدونیم. اگر دلیل قطع سابقمون رو باطل دونستیم لذا شک کردیم، این میشه همون چیزی که دلیل گفته که نباید عمل کنیم به یقین سابق، اجماع ما درست. اگر ما مستند دلیل مستند قطع سابقمون رو نمیدونستیم، شک ما هم الان برگشتیم فحصی کردیم دیدیم اصلا از گذشته الان دلیل این یقین، چرا این یقین برای ما شک گرفت، نمیدونیم. اینجا جایی که ما عمل میکنیم به من کان علی یقینن فشکه فلیبق علی یقینه. اون موقع هم عمل به دلیل لفظیمون کردیم و هم عمل به اجماع بر عدم حجت قاعده یقین کردیم. شیخ میگه پس آقا قاعده یقینم تکلیفش، اما حالا نهایت مطاف روایت خرابه، قاعده یقین خراب شد، دلالت روایت بر قاعده یقین خراب کردیم. روایت با توجه به دید عرف و اینکه امام داره با عرف صحبت میکنه اصلا صریح در استصحاب لاشک کفیره، نه اینکه لاشک در قاعده یقینه، نه اینکه فیه شک کنه، نه اصلا لاشک در استصحاب، لکن روایت سندش ضعیفه، ضعف سندی داره. چرا؟ به خاطر قاسم ابن یحیی ارزوار، اگر درست بگم ها قاسم ابن یحیی، به خاطر قاسم ابن احرار علامه حلی در خلاصه تضعیف کرده، بعدش هم دوباره تضعیف علامه حلی رو یه عده دیگه تضعیف کردن. تضعیف او عده مال اینه که گفتن علامه حلی اعتماد کرده به تضعیفات ابن قزائری، ابن قزائری هم معروفه بر این که تضعیفاتش مال بحث قلوب و اعتقادات بوده، شیخ القمیین بوده، ایشون اعتقاد داشته که حتی اگر کسی بگه که پیغمبر سهم النبی هم نداشته قلوب کرده، لذا تخت اصل رو به نواسه نمیشه عمل کرد. تضعیفات ابن قزائری هم اعتنایی بهشون نمیشه، لذا تضعیف علامه از قاسم ابن یحیی که مال ابن قزائریه به درد نمیخوره. پس روایت درسته، یه عده اینطوری گفتن یه عده اونطوری گفتن. حالا شما ببینید مبدا رجالتون چیه، فقط عملا مال رجاله
محمد بن مسلم. شما گفتید تایید از کار
قاسم ابن یحیی
اول عبارت خونی دیروز.
بله بله،
محمد بن مسلم
گفتن سند درسته، گفتم روایت درسته، فقط عملا الان توضیح دادم دیگه. آخرین حرفم رو بگو.
نه
الان گفتم فتعمل مال کجاست؟ مال رجال. نه تو رجال حرف درسته که ما به تضعیفات ابن قزائری اعتنا نمی کنیم، تضعیف علامه در خلاصه و تضعیف ابن قزائری به درد نمی خوره. قاسم ابن یحیی هم درسته، قاسم روایت هم درسته، روایت تمام، حرف آخوند هم درسته.